لحظات شبانه‌ای بسیار آرامی رو براتون آرزو دارم، همراهان عزیز بخش شبانه رادیو فرهنگ. امیدواریم همراهی بکنید با ما با این بخش تا ساعت 6 صبح. خدمتتون عرض کنم که یک ساعت دیگه، یعنی ساعت 24، برنامه زنده چهارباغ رو تقدیمتون خواهیم کرد و شما دوستان شنونده از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و شعرخوانی کنید. برای شعرخوانی در چهار باغ رادیو فرهنگ دو شماره تلفن در اختیارتون یادداشت کنید: 220-400-85 و 220-58-800. در ضمن شما عزیزان شنونده اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ دارید، میتونید با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. از تهران و شهرستان‌ها با شماره تلفن 162 و همینطور سامانه پیامکی 30162. اما در این لحظه ترانه محلی تقدیم شما دوستان شنونده رادیو فرهنگ میکنیم با صدای سعید خانسری.
در هوا نقش زمین ایار خدا شهر خدا بیرون کردین و مجنون نبود و مجنون کردین از شهر خدا بیرون کردین و مجنون نبود و مجنون کردین از شهر خدا بیرون کردین و مجنون نبود و
شبتون بخیر باشه. سپاس که همچنان همراه و شنونده بخش شبانه رادیو فرهنگ هستید. باز هم یادآوری کنم ساعت 24 به صورت زنده میتونید شنونده برنامه چهار باغ باشید، اما از همین لحظه هم این فرصت هست که تماس بگیرید و شعرخوانی کنید. 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه با هم ترانه فانوس رو بشنویم با صدای علی اصحابی.
میگردم تو خوب باشو برگرد، یه فانوس یه شبگرد یه دل یه کوچه یه سر دارم پیت میگردم تو خوب باشو برگرد. آخه تو دنیای منی، آخه تو رویا
سامانه پیامکی رادیو فرهنگ 30558. اما بشنویم با هم ترانه آه رو با صدای عباس مهرپویا.
شرارزای من همدم شبهای من مانده به لبهای من ای که تو تنها در دل شبها از غم عشقی آگاه ای سینه سوز ای راد جان کار آه ای آتشین رو شمع وجودم سوزی آتش دل افروزی لبز سخن ها دودی شعله جانی سوز نهانی عمر تو چون من کوتاه ای سینه سوز ای راد جان کاه آه ای آتشین رو از کوی یار من گذر کن یک شب آخر در دل سنگش اثر کن ای آتشینا ای آتشینا آه شرارزای من همدم شبهای من مانده به لبهای من ای که تو تنها در دل شبها از غم عشقی آگاه ای سینه سوز ای راد جان کار آه ای آتشین
اما دوستان شنونده در این لحظه دعوت میکنم از بخش شبانه رادیو فرهنگ بشنوید شنیدنی های تاریخ رو.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان رادیو فرهنگ. سده هفتم هجری بدون شک سخت‌ترین ایام تاریخ ایران بود، زیرا همزمان بود با حمله قوم خونخوار و بیرحم مغول. با وجود این، شگفت‌انگیز است که همین سده هفتم یکی از بهترین ایامی است که نوابغ و بزرگان علم و حکمت ایران در آن به عرصه هستی رسیدند: مولوی، شیخ اجل سعدی، عطا ملک جوینی و حمدالله مصطفی، و بدون شک بزرگترین نماینده حکمت و ریاضی و اخلاق در این سده خواجه نصیرالدین طوسی ملقب به استاد بشر است. در این برنامه به مناسبت سالروز وفات این استاد گرانمایه از روزگار او بیشتر می‌شنوید. با ما همراه باشید. خواجه نصیر در سال 597 هجری برابر با 1201 میلادی در طوس خراسان زاده شد. پدرش از فقیهان و محدثان معروف طوس بود و مبادی صرف و نحو و علوم ادبی و قرآن را به پسرش تعلیم داد. سپس خواجه نصیر برای تکمیل معلومات در اوایل جوانی رهسپار نیشابور شد. نیشابور در آن زمان از مهمترین مراکز علم و حکمت در ایران بود. در نیشابور خواجه به محضر فریدالدین داماد نیشابوری رسید و کتاب اشارات ابن سینا را از او استماع کرد. خواجه تازه کسب علم و دانش در نیشابور را آغاز کرده بود که مغولان مانند بلایی آسمانی سر رسیدند. مدتی شهر در محاصره مغولان ماند و اهالی نیشابور مقاومت کردند، اما سرانجام مغولان نیشابور را فتح کردند و وارد آن شهر شدند و چنان کشتاری به راه انداختند که در تاریخ کم نظیر بود. چون نیشابور مورد تاخت و تاز و غارت قرار گرفت، هر کس که می توانست به فکر چاره برآمد و از آنجا کوچ کرد. خواجه نیز در این میان حیرت زده و سرگردان پی مأمنی می گشت. در همین زمان محتشم قهستان او را به قهستان دعوت کرد و در اکرام و احترام او بسیار کوشید. به دستور همین ناصرالدین محتشم قهستان بود که خواجه کتاب الطهاره رازی را از عربی به فارسی ترجمه کرد و به نام اخلاق ناصری او را نامگذاری کرد. خواجه نصیر در زمان اقامت خیش در قهستان قصیده‌ای در مدح مستعصم خلیفه عباسی سرود و با نامه‌ای به بغداد فرستاد. وزیر او که آوازه فضل و کمال خواجه را شنیده بود و نزدیک شدن او را به خلیفه به صلاح خود نمی‌دانست، این وضعیت را به ناصرالدین محتشم اطلاع داد. محتشم از این معنا بدگمان شد و خواجه را به قلعه علموت قزوین فرستاد. خواجه نصیر طوسی پیش رکن الدین خورشاه آخرین پادشاه اسماعیلی اقامت داشت تا آنکه هولاکو خان مغول قلاع اسماعیلی را فتح کرد و خورشاه تسلیم او شد. خواجه در قلاع اسماعیلیان همچون زندانی سیاسی نگهداری می شده. از جمله کارها که در این مدت انجام داد شرح کتاب اشارات ابن سینا بود.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
هولاکو خان شهرت خواجه را در حکمت و ریاضی شنیده بود. از این رو تصمیم گرفت در ایران رصدخانه ای دایر کند و خواجه نصیر را به این مهم فرمان داد و در این راه تمام اوقاف ممالک ایلخانی را تحت اختیار خواجه قرار داد. خواجه نصیر خلاصه اعمال و رصدهای خود و یارانش را در کتاب زیج ایلخانی مدون کرده است. برخی از مورخان گفتند که تأسیس رصدخانه مراغه به فکر خود خواجه بود و سالها پیش از آن که به خدمت هلاکو برسد در این اندیشه بود که هر وقت زمان یابد و وسایل فراهم شود به این کار اقدام کند. نهایتاً که چون در روزگار هلاکو این آرزو را ممکن الحصول دید، او را بر این کار برانگیخت. گویند هلاکو گفت: فایده این کار چیست؟ آیا آنچه آمدنی است و مقدر است که بشود با بستن رصد و دانستن حرکات کواکب میتوان از آنها جلوگیری کرد؟ خواجه گفت: جواب را با مثلی ادا کنم. آنگاه از ایلخان درخواست کرد که یک دو نفر بر بلندی ای که نزدیک آن مکان بود براید و از آنجا یک تشت مسین بزرگ فرو اندازد به نحوی که مردم آن را ندانند. هلاکو این کار را انجام داد. کسی را مأمور کرد که بر پشت بام رود و آن تشت را بیاندازد. از افتادن تشت آوازی سخت، ترسناک و هولنگیز پدیدار گشت و مردم به هم برآمدند و وحشت همه جا را فرا گرفت و جمعی بیهوش گشتند. اما خواجه و هلاکو که از سبب آن امر آگاه بودند نهراسیدند. پس خواجه گفت: اگر علم نجوم را هیچ فایده نیست، این فایده را دارد که اگر کسی از اوضاع و احوال فلکی آگاه باشد، زمان ظهور حوادث ترسی که در مردمان غافل و نادان به وجود می آید در او پدید نمی آید. هلاکو چون این طور دید، خواجه را به بستن رصد امر داد و فرمود که ساختمان آن را آغاز کند. بنای رصدخانه در سالی تمام شد که خواجه در آن سال وفات یافت. بنابراین بنای این رصدخانه 15 سال وقت خواجه را گرفت. بزرگواری خواجه در این کار بزرگ تنها مربوط به قدرت علمی او نیست، بلکه در آن است که با چه مهارت و استادی و متانت و سخنان حکیمانه در عقل هلاکو رسوخ کرد و آن خوناشام بدکردار را واداشت که به جای خرابکاری و کشتار خلق خدا به اصلاح امور اجتماعی و پیشبرد فرهنگ و فنون بپردازد. خواجه سرانجام کار را به جایی رسانید که هلاکو را برانگیخت تا شخصی به بلاد عربی بفرستد و دانشمندانی را که از ترس مغول و حمله خرابکارانه آنها فرار کرده بودند به ایران بازگرداند. از کارهای بزرگ دیگر خواجه این است که در محل رصد مراغه کتابخانه بزرگی ساخت و کتابهای نفیس بسیاری که از بغداد و دمشق و موصل و خراسان غارت شده بود به آن کتابخانه آورده شد. خود خواجه مأمورانی به اطراف بلاد می‌فرستاد تا هر جا کتب علمی بیابند خریداری کنند و برای او بفرستند و خود هر کجا به کتاب مفید و نفیسی برمی‌خورد همه را می‌خرید. او در این کار چنان کوشش داشت که به عقیده برخی از مورخان 400,000 کتاب در کتابخانه مراغه گرد آمده بود. گذشته از احترام و عزتی که خواجه در دستگاه ایلخانی داشت، به نظر برخی از مورخان خواجه وزارت هولاکو را نیز به عهده داشته است، ولی همه وزارت او را مطلق نمی دانند، بلکه می گویند خواجه وزارت هولاکو را داشت بدون اینکه دخالتی در اموال بکند، ولیکن چنان عقل او را ربوده بود و بر او مسلط شده بود که هولاکو سوار نمی شد، مسافرت نمی کرد و دست به کاری نمی زد مگر وقتی که خواجه تعیین می کرد. شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. در پناه خداوند مهربان باشید و خدا یار و نگهدارتان.
همچنان همراه شما دوستان شنونده هستیم با بخش شبانه رادیو فرهنگ تا ساعت 6 صبح. باز هم بگم که از ساعت 24 برنامه زنده